ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین روز سال نو رو پشت سر گذاشتیم و به نخستین ثانیه های روز دوم فروردین ماه 1403 رسیدیم، برابر با 21 مارس سال 2024 میلادی. در این مجله نیمه شب به مدت 30 دقیقه با شما هستیم همراه با گزارش های مختلف. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از سیاوش سعادتیان.
درود بر شنوندگان رادیو فردا. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد 3 شبکه تامین کننده تجهیزات موشکی، دفاعی و هسته‌ای برای جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. بر اساس گزارش منتشر شده، این شبکه‌ها در کشورهای روسیه، عمان، ترکیه و آلمان فعال بودند و تجهیزات مورد استفاده در صنعت ساخت موشک و برنامه هسته‌ای برای سازمان نیروی هوافضای سپاه پاسداران، وزارت دفاع و تکنولوژی سانتریفیوژ ایران تهیه می‌کردند. برایان نلسون، معاون وزارت خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی آمریکا در این زمینه گفت که ایران از طریق شبکه‌های پیچیده و مخفی به دنبال تأمین سیستم‌های تسلیحاتی است. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در این زمینه واکنشی نشان ندادند. 4 منبع نزدیک به گروه حزب الله لبنان به خبرگزاری رویترز گفتند که یک مقام ارشد این گروه تحت حمایت ایران به امارات متحده عربی سفر کرده است. به گفته این خبرگزاری، سفر این مقام حزب الله که نامش وفیق صفا اعلام شده، با هدف کمک به آزادی شهروندان لبنانی زندانی در امارات انجام گرفته است. رویترز میگوید این سفر که به دعوت امارات انجام گرفته میتواند نشانه ای از تغییر سیاست ابوظبی در قبال گروه شیعه حزب الله تلقی شود. آمریکا و برخی از همپیمانان عرب این کشور حزب الله لبنان را گروهی تروریستی میدانند. مقام‌های دولت آمریکا به فرمانداران ایالت‌های این کشور هشدار دادند که ایالت‌ها باید اقدامات حفاظتی در مورد تأسیسات آب و فاضلاب را تشدید کنند. مایکل ریگان، مدیر سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا، و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در نامه به فرمانداران از آنها خواستند تا بازبینی جامعی درباره امنیت سایبری فعلی انجام دهند. بخش آب ایالات متحده شامل 150,000 سیستم عمومی است و دولت آمریکا میگوید در ماه نوامبر گذشته هکرها به تجهیزات صنعتی در چندین تأسیسات آبی آمریکا نفوذ کردند تا پیامی ضد اسرائیلی روی تجهیزات به نمایش بگذارند. همزمان مقامات دولت بایدن جمهوری اسلامی را مسئول این عملیات هک معرفی کردند. مقام‌های آمریکا همچنین می‌گویند هکرهای مورد حمایت دولت چین نیز سابقه نفوذ در سیستم تأسیسات آبی این کشور را دارند. حکومت چین هر گونه دست داشتن در این موضوع را رد کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز چهارشنبه گفت ارتش این کشور مشغول آماده سازی برای حمله به رفح در جنوب نوار غزه است، اما به گفته او فراهم شدن مقدمات این حمله مدتی طول خواهد کشید. در بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل، آقای نتانیاهو اعلام کرد که به زودی برنامه خارج کردن غیرنظامیان فلسطینی را از این منطقه تایید خواهد کرد. آمریکا پیشتر با حمله احتمالی اسرائیل به رفح به شدت مخالفت کرده بود. به نوشته رسانه‌های اسرائیل، وزیر دفاع این کشور قرار است هفته آینده برای نخستین بار از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس در 15 مهر سال گذشته به آمریکا سفر کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. و سرانجام همزمان با هشدار سیل برای برخی از استانهای ایران، بابک محمودی، رئیس سازمان امداد هلال احمر، از امدادرسانی به حدود 590 تن در پی وقوع سیل و کولاک برف در 8 استان خبر داد. رئیس سازمان امداد هلال احمر همچنین از تخلیه 73 واحد مسکونی خبر داده که به گفته او 129 نفر به مکانهای امن منتقل شدند.
خبرها را از سیاوش سعادتیان شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. سازمان جهانی هواشناسی وابسته به سازمان ملل متحد در گزارش سالانه وضعیت آب و هوای جهانی آژیر قرمز را به صدا درآورده و هشدار داده است که تمام رکوردهای جهانی مربوط به تغییرات اقلیمی در سال گذشته شکسته شده. گفتگوی درباره این وضعیت و عواقب آن. جدیدترین گزارش مؤسسه جهانی شادی نشان می‌دهد که فنلاندی‌ها برای هفتمین سال متوالی عنوان سعادتمندترین کشور جهان را به دست آوردند. گفتگویی با یک روزنامه‌نگار ساکن فنلاند. وزیر خارجه کانادا گفته است که ارسال مهمات به اسرائیل را متوقف می‌کند، زیرا پارلمان استرالیا طرحی هرچند غیر الزام‌آور در این مورد تصویب کرده است. گزارشی در این باره. گفتگویی با طراح ایرانی لوگوی نوروزی گوگل پندار یوسفی و پیام نوروزی شهره آقداشلو بازیگر شناخته شده سینما و تئاتر. همراه ما بمانید. سازمان جهانی هواشناسی روز سه‌شنبه در گزارش سالانه وضعیت آب و هوای جهانی هشدار داد که تمام رکوردهای جهانی مربوط به تغییرات آب و هوا طی سال گذشته شکسته شده و این وضعیت حتی میتونه در سال 2024 بدتر هم بشود. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد گفته است که میانگین دمای هوا به بالاترین حد خود طی 174 سال گذشته رسیده، به طوری که 1.45 درجه سانتیگراد گرمتر از دوره ماقبل صنعتی شده است. در گفتگو با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست، ابتدا از او درباره عواملی که باعث این وضعیت شده است پرسیدم. منصور سهرابی:
درود بر شما. ببینید، در واقع با آغاز انقلاب صنعتی و تولید گازهای گلخونه‌ای ما یک روند افزایشی درجه حرارت رو داشتیم. منتها این روند از دهه 90 به بعد شتاب بیشتری رو گرفته. در حقیقت میزان گازهای گلخونه‌ای بیشتری منتشر شده و سبب شده که درجه حرارت بالاتر بره. البته نگفته نمونه. آن چیزی که سازمان هواشناسی جهانی گزارش دادند در حقیقت یک میانگین و در جاهای مختلفی از دنیا ما میبینیم که حتی بیش از 4 درجه حرارت ما شاهد افزایش درجه حرارت هستیم و حتی میانگین هم یک دو مورد بوده که بالای 1.5 درجه هم رسیده در طی سال گذشته و خود این مسئله یک هشدار بسیار جدی هست. نظر به اینکه خب در جلسه ای که در پاریس بود سال 2015 توافق شده بود که کشورهای دنیا نذارن دما بیش از 1.5 درجه در پایان قرن برسه در حقیقت و بعدها تغییر پیدا کرد که بتونن تا سال 2050 بتونن این دما را حفظ بکنن و هشداری که داده شده اینه که ما داریم اون مرز رو رد میکنیم و ممکنه به طور متمادی ما درجه حرارت های بیش از 1.5 درجه رو داشته باشیم که شاید مجبور بشن در اجلاس کاپ‌های بعدی اینو افزایش بدن و مثلا به 2 درجه برسونن که خود اون میتونه عواقب زیادی رو داشته باشه. نکته مهم دیگه‌ای که در این رابطه وجود داره مسئله کشاورزی هم هست، غیر از سوخت‌های فسیلی که کمتر صحبت میشه راجع به اون که نقش بسیار عمده‌ای رو داره در وضعیت درجه حرارت جهانی. از طرف دیگر هم ما شاهد هستیم که کشاورزها مثلا در اروپا در مقابل قوانینی که برای حفاظت از اقلیم و جلوگیری از افزایش درجه حرارت اعمال میشه، خب اونها واکنش‌های شدید رو نشون دادن. در حقیقت یک وضعیتی ایجاد شده که تا حدودی کشورها و دولت‌ها دستشون بسته است برای اینکه بتونند در حقیقت این حد رو نگه دارن و 1.5 درجه ثابت باقی بمونه.
آقای سهرابی، دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی گفته است که این سازمان آژیر قرمز رو برای جهان به صدا در میاره. در ابتدای هم ممکنه به نظر برسه که حدود 1.5 درجه افزایش دما که چیز مهمی نیست، ولی عواقب این تغییرات چیست که سازمان ملل یک چنین هشداری میده؟
خدمت رو عرض کنم که 0.01 درجه حرارت هم بسیار مهم هست. بسیاری از موجودات زنده هستن که با تغییرات بسیار جزئی درجه حرارت حیاتشون به خطر میفته. یعنی در واقع تنوع زیستی که ما داریم تهدید خواهد شد و بعضی از گونه ها منقرض خواهند شد. خب به حجم کره زمین هم کمتر میشه به دلیل اینکه خب یخچال هایی که وجود داره اینها ذوب میشند و شرایط جوی زمین به هم میریزه. اقیانوس ها تحت تاثیر این درجه حرارت، افزایش درجه حرارت و اون یخچال هایی که ذوب میشند و اون یخ هایی که آب و سرد میکنند در حقیقت تحت تاثیر قرار میگیرند. بارش ها تحت تاثیر قرار میگیره و در کل همه موجوداتی که بر روی کره زمین هستن زندگیشون متاثر از این قضیه خواهد بود. الان هم میبینید خشکسالی های بسیار شدید در بسیاری از جاها داریم، در بسیاری از جاها سیل داریم، در بسیاری از جاها خشکسالی و سیل و توامان داریم و خب این سبب میشه که پوشش های گیاهی روند رشدشون تغییر پیدا بکنه، درخت ها زودتر گل بدن و بعد با سرما مواجه بشن و خسارت های زیادی ایجاد بشه، یا اینکه پوشش های علفی رشد بکنن بعد به دلیل گرمای شدید اینها بلافاصله خشک بشن و با یک حریقه کوچیک آتیش بسیار بزرگی رو در جنگل ها شاهد بشیم. همه اینها مسائلی هست که بسیار بسیار مهم هست و باید بهش توجه کرد.
خب در مقابل این وضعیت و این هشدارها راه حل چیه آقای سهرابی و اصلا راه حلی وجود داره؟
ببینید مسئله در حقیقت یک تضاد بزرگ منافع هست و اینکه بشر در حالت کلی چقدر این مسئله براش مهم باشه و بخواد هزینه بکنه و اساسا اینکه در سال 2050-2100 اتفاقی بر روی کره زمین میفته برای نسل حاضری که منافعش به خطر میفته چقدر مسئله هست این و میتونه دغدغه باشه. و راه حل اساسی این هست که خب سوخت‌های فسیلی کمتر استفاده بشن و بتونیم میزان کربن رو کمتر بکنیم، از گاز متان کمتر استفاده بشه و همه عواملی که باعث میشن گازهای گلخونه‌ای بیشتر بشن رو کمتر بکنیم. باید صنعت کشاورزی متحول بشه، سیستم حمل و نقل متحول بشه و همه اینها پیچیده هست، سخت از عواقب سیاسی اجتماعی داره و در شرایط نرمال امکان پذیر هست با توجه به اون خواست و دغدغه عمومی که باید باشه و یک اراده کلی. در شرایطی که مثلا ما جنگ رو داریم همه اینها دوباره به هم می‌ریزه و وضعیت رو بحرانی‌تر خواهد کرد. بشر میتونه اگر این اقداماتی که عرض کردم رو رعایت بکنه میتونه زیر 2 درجه نگه بداره، ولی من چشم انداز روشنی رو نمی‌بینم و حتی من فکر می‌کنم در سال 2100 احتمال این که به بالای 2 درجه هم برسه میانگین بسیار بسیار زیاد هست و بعضی از دانشمندان صحبت از 4 درجه هم میکنن که خب کلن حیات کره زمین شکل دیگری به خود خواهد گرفت.
توضیحات منصور سهرابی کارشناس محیط زیست رو شنیدید در مورد هشدار سازمان جهانی هواشناسی در خصوص خطرات تغییرات اقلیمی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
جدیدترین گزارش مؤسسه جهانی شادی نشان می‌دهد که فنلاند برای 7th متوالی عنوان سعادتمندترین کشور جهان را از آن خود کرده است. اینکه چرا مردم این کشور احساس سعادت می‌کنند و چه شاخصه‌های آنها را سعادتمندترین مردم در جهان معرفی کرده است، موضوعی است که رویا ملکی در گفتگو با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگاری که در اون کشور زندگی می‌کنه، به بحث گذاشته است. کامبیز غفوری:
مفهوم شادترین کشور جهان رو باید یه مقداری از نظر کلمه شاید بازتعریف بکنیم. شاید بهتر باشه بگیم سعادتمندترین، به خاطر اینکه شادترین اگر در مفهوم بلند خندیدن، در مفهوم رقصیدن که همه اینها هم هست و چیزهای خوبیه، منظور این نیست که مردم بسیار از این نظر شادن. یک سری شاخصهایی داره که فنلاند رو جزء سعادتمندترین کشور دنیا آورده و 7 سال پشت سر هم در صدر این لیست گذاشته. میتونه درآمد سرانه باشه این شاخص، میتونه تأمین اجتماعی باشه، یک مینیمومی از تأمین رفاه اجتماعی از طرف دولت وجود داره، امید به زندگی بالا، آزادی بیان، کمبود فساد در بین مقام‌های دولتی. تمام اینها شاخص‌هایی بودند که بر مبنای اون اندازه‌گیری شدن کشورها. و جالبه که کشورهایی که سیستم دولت رفاه دارن مثل کشورهای شمال اروپا، فنلاند، ایسلند، دانمارک، نروژ، سوئد، اینها جزو 10 کشور اول این لیست هستند، یعنی کشورهایی که برای مردم خودشون رفاه رو تأمین میکنند احساس سعادتمندی هم به اونها میدن.
آیه غفوری، اشاره کردید به شاخصهای سعادتمندی مردم فنلاند. شما هم سالهاست تجربه زیست در اون کشور رو دارین. تجربه شما چی میگه از این تعریف سعادتمندی که شما اشاره کردید به حمایت اجتماعی و میزان رضایت افراد از زندگیشون؟
یک چیز جالبه که من توی فنلاند دیدم، ما توی فنلاند کارتون خواب نداریم. اگر کسی به اون درجه از فقر برسه همیشه اون رو دولت حمایت میکنه. ما توی فنلاند نمیبینیم که گدایانی همه جا باشند بخوان از مردم چیزی بگیرن. ما توی فنلاند میبینیم که افراد مسن تقریبا همه طور حمایتی از زمانی که بازنشسته میشن دریافت میکنن، برای اینکه شاد زندگی کنن سالهای بازنشستگیشون، از بلیط‌های استخ گرفته تا برنامه‌های دورهمی تا داشت رایگان، آموزش رایگان. فرزند خود من اینجا بزرگ شد، من هرگز دغدغه‌ای نداشتم برای اینکه تو مدرسه چه میکنه، چون به ما میگفتن که لازم نیست حتی مداد خودکار رو اینها هم براش بفرستید، همه چی رو مدرسه تامین میکرد، نهار رو هم در مدرسه بهشون میدن. حتی وقتی که شما میبینید که یک قسمتی از بار زندگی شما تقسیم میشه روی دوش اجتماع، زمانی که میبینید که نیاز دارید همیشه یکی هست، حتی اگر اون فرد دوست یا اعضای خانواده شما نباشه همیشه میتونید از یک کمک بگیرید. اینها چیزهایی بود که من توی فنلاند نسبت به سایر کشورهایی که توی عمرم زندگی کردم دیدم، حس کردم که چقدر به شخص من آرامش میده بر به عنوان یک مهاجر. بنابراین من حدس میزنم که مردمی که اینجا به دنیا اومدن و اینجا زندگی کردن هم خیلی بیشتر از من از این امکاناتی که براشون هست لذت میبرن و احتمالاً بسیار بیشتر از ما که در خاورمیانه با حکومت‌های سرکوبگر سر و کار داریم، در واقع سعادت مردمشون براشون اصلا ارزش نداره. من فکر کنم خیلی بهتر از ما زندگی میکنن. امیدوارم که یه روزی ما هم در کشور خودمون بتونیم از این الگوها استفاده کنیم فردا که یک حکومت آزاد داشته باشیم.
آیه غفوری، سالها پیش مقامات فنلاند اعلام کردن که اولین قاتل مردم فنلاند الکل هستش. خب بسیاری بر این باورن که مصرف الکل میتونه همراه با افسردگی باشه یا حتی ناشی از افسردگی باشه. این رو چطور میشه در کنار اینکه این کشور به عنوان شادترین یا حالا سعادتمندترین کشور جهان شناخته میشه برای 7 سال، این دوتا رو چجوری میشه کنار هم گذاشت؟
لزوما با هم دیگه تعارض ندارن. یعنی ما نمیتونیم بگیم که اونهایی که الکل مینوشند لزوما آدمای افسرده هستن. این آمار که مصرف سرانه الکل توی کشورهای شمال اروپا خیلی بالاست مطلب صحیحی است، منتها گاهی وقتا همین الکل، همین آبجو نوشیدن در بارها و در زمستانهایی که مردم احساس میکنن نیاز به معاشرت دارن، میرن تو بار میشینن چند ساعتی مشروبشون رو مینوشن، یا در تابستانها حتی این وجود داره، سرانه مصرف الکل بالاست. بسیار از این هشدارها هم داده میشه به خاطر اینکه به هر حال الکل مصرف زیادش برای سلامتی ضرر داره، اما مانع اون نمیشه که بگیم که این مردم احساس سعادت نمیکنن. البته که اگر در دام اعتیاد به الکل بیفتن حتما براشون مشکل ساز خواهد شد، ولی اینجا باز ما سازوکارهایی داریم برای اون. یعنی برای ترک الکل حمایت‌های بسیار قوی و تخصصی وجود داره. ما در بسیاری از فروشگاه‌های فنلاند، اولا که الکل مونوپولی دولت، یعنی کاری کرده که شما نمیتونید آب از 4.5% به بالا رو در فروشگاه‌ها پیدا کنید، حتما یک فروشگاه تحت نظر دولت مونوپولی به اسم آلکو اونجا باید برید و در یک ساعتی از غروب دیگه بسته میشه، دیگه به شما الکل نمیفروشن، هیچ جا به شما دیگه الکل نمیفروشه، یک شنبه ها به شما الکل نمیفروشن. یه همچین سازوکارهایی هم هست. در کنار این که من این رو هم بگم، نسل جوان فنلاندی ها مثل نسل های گذشته اینچنین الکل نمینوشن، آنچنان سنگین الکل نمینوشن، اکثرا رفتن به طرف سبک زندگی سالم‌تر. این هم باز برمیگرده به سیاست‌گذاری دولت. یعنی دولت تونسته در دست کم 18 سال اخیر که من می‌بینم میزان مصرف الکل رو در بین شهروندان به خصوص نسل جوان به شدت پایین بیاره، بدون اینکه بخواد وادارشون کنه، بدون اینکه بخواد شلاقشون بزنه، بدون اینکه بخواد محکومشون بکنه. و این هم من فکر می‌کنم باز میشه در چارچوب حکمرانی درست و همون سعادتمندی جمعی قرارش داد.
توضیحات کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند رو میشنیدید درباره اینکه چرا فنلاند برای 7th سال پی در پی عنوان سعادتمندترین کشور جهان رو به دست آورده است.
به دنبال تصویب یک طرح غیر الزام آور برای تعلیق فروش تسلیحات به اسرائیل در پارلمان کانادا، وزیر خارجه این کشور اعلام کرد که اتاوا ارسال سلاح و مهمات را به اسرائیل متوقف می‌کند. این طرح که با رأی 214 نماینده موافق در مقابل 117 مخالف در پارلمان کانادا به تصویب رسید، از سوی حزب دموکراتیک نوین که از احزاب متحد جاستین ترودو نخست وزیر این کشور است ارائه شده بود. بعد از آغاز جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل از 7 اکتبر، بحث‌ها پیرامون تجدید نظر در خصوص ارسال تسلیحات به اسرائیل مطرح شده است. بر اساس گزارش مؤسسه بین المللی تحقیقات صلح در استکهلم موسوم به مؤسسه سیپری، بین سالهای 2013 تا 2022 حدود 69% واردات تسلیحات اسرائیل از ایالات متحده صورت گرفته است. پس از آمریکا، آلمان دومین تأمین کننده سلاح‌های نظامی برای اسرائیل است که سهمی 30% در همین بازه زمانی داشته است. بر اساس آمارهای دولتی آلمان، صادرات نظامی این کشور در سال 2023 در مقایسه با 2022 پس از افزایش فروش به اسرائیل در ماه نوامبر حدوداً 10 برابر شده است. پس از آمریکا و آلمان، بریتانیا سومین کشوری است که بیشترین سهم از سلاح‌ها را برای اسرائیل تأمین می‌کند. با طولانی شدن جنگ در غزه، گروه‌های حقوق بشری در کشورهای مختلف از دولت‌های خود خواستند تا روند ارسال تسلیحات را به اسرائیل متوقف کنند. پیش از طرح غیر الزام آور در کانادا، دادگاهی در هلند هم روز دوشنبه به دولت این کشور 1 هفته مهلت داده بود تا تمام صادرات قطعات جنگنده‌های F-35 را به اسرائیل متوقف کند، چرا که به گفته این نهاد ارتش اسرائیل از آنها برای بمباران در غزه استفاده می‌کند. در بلژیک هم یکی از دولت‌های منطقه‌ای این کشور مجوز صادرات باروت برای اسرائیل را لغو کرده است. در ایتالیا، آنتونی تاجانی وزیر خارجه روز 20 ژانویه اعلام کرده بود که این کشور از زمان آغاز جنگ در 7 اکتبر ارسال تمامی محموله‌های تسلیحاتی به اسرائیل را به حالت تعلیق درآورده است. با این حال، وزیر دفاع این کشور هفته گذشته اعلام کرد که روند ارسال تسلیحات به اسرائیل همچنان بدون وقفه ادامه دارد. در اسپانیا هم وزیر خارجه این کشور در ماه ژانویه میلادی گفته بود که از زمان آغاز جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل هیچ سلاحی به این کشور ارسال نکرده، اما گزارش رسانه‌های اسپانیایی نشان می‌دهد که مادرید در ماه نوامبر محموله مهمات به ارزش 1,100,000 دلار برای اسرائیل فرستاده است. در مجموع به نظر می‌رسد هرچند برخی کشورها با توجه به فشارهای گروه‌های حقوق بشری از توقف و یا کاهش ارسال تسلیحات و مهمات به اسرائیل خبر می‌دهند، اما در عمل تغییر معناداری در این روند ایجاد نشده و همچنان فرایند فروش سلاح به این کشور مانند قبل در جریان است.
گزارشی بود از سعید جعفری درباره این که وزیر خارجه کانادا گفته است ارسال مهمات به اسرائیل را متوقف میکنه زیرا پارلمان کانادا طرحی غیر الزام‌آور در این مورد تصویب کرده است. و اما در گزارش دیگر، نوروز برای هر یک از ما یادآور روزها و لحظات ویژه و ماندگاری است که شاید زیاد هم دور نباشه، اما به احتمال زیاد ضمیر خاطر ما رو به روزگاری میبری که عطر و طعم کودکی و نوجوانی داره. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگوی کوتاه با شهره آقداشلو، بازیگر سرشناس سینما و تئاتر، از او پرسیده است که نوروز برای او یادآور چه چیزهایی است. شهره آقداشلو:
در آغاز فصل جدید، سال جدید، آرزوی بهترین ها رو برای هموطنان شریفم دارم. آرزوی آزادی، آرزوی صلح، آرزوی آرامش، آرزوی شادی، آرزوی خوشبختی برای همه هموطنانم، با یک سبد گل یاس و یک بغل بوسه. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز باد.
خانم آقداشلو، میدونم که در سفر هستین و کمی هم سرما خوردین، ولی میخواستم ببینم از منظر شخصی نوروز در واقع برای شما چه معنایی داره و اصولا یادآور چه روزهایی از زندگی شخصی شماست؟
اون چه که از نوروز دیرباز یادم هست محبت و صفا و عشق، خرید شب عید، خونه تکونی، لباس نو، کفش نو، سفره هفت سین، ماهی قرمز تنگ بلور، بی صبرانه و شاد منتظر تحویل سال. 3 برادرم اومد، پدرم به رسم قدیم فامیل بعد از سال تحویل از خونه میرفت بیرون و زنگ درو میزد. مادر خونه رو براش باز میکردیم تا پدرم اولین نفری باشه که در سال جدید به خونه ما میاد. مقصد عمل بعد از سال تحویل منزل مادر بزرگ بود و عشق و محبت و صفا و عید دیدنی. اما اون چه که امروز از نوروز میدونم این است که نوروز پیروز است و همیشه پیروز خواهد ماند، چرا که نه حمله اعراب و مغلها، نه نفوذ انگلیسی ها و فرانسوی ها، و حتی نه این حکومت غیر ایرانی، هیچ کدام نتوانستند ملت ایران رو از برگزاری عید نوروز منع کنند. ملت ایران بیش از 2500 ساله که همچنان هر نوروز رو با شکوه تر از نوروز قبل برگزار میکنه. برای همین هم هست که ترجیح میدم بگم نوروز پیروز. حالا من هم برای شما و شنوندگان عزیزتون آرزوی بهترین ها رو دارم. امیدوارم هر کجا که هستند سلامت و پیروز باشند، چرا که نوروز پیروز است. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز باد.
گفتگویی بود با شهره آقداشلو، بازیگر شناخته شده سینما و تئاتر. و در آخرین گزارش این مجله نیمه شب، گوگل لوگوی جدیدی رو برای نوروز 1403 با طراحی از پندار یوسفی، گرافیست، طراح و مدیر ایرانی تیم UX منتشر کرده است. لوگویی که زود دیده شد و مورد استقبال عمومی به خصوص ایرانی ها قرار گرفت. به همین مناسبت همکارم کیانوش فرید به سراغ پندار یوسفی، طراح لوگوی نوروز 1403 گوگل رفته و از او درباره جزئیات این کار و همکاریش با گوگل پرسیده است.
یه تیمی هستش تو گوگل که در واقع فقط تمرکزشون درست کردن این نشانک ها هستش و اینا هرشنگایی از هنرمندای مهمون دعوت میکنن برای همکاری. من قبلنم روی یه پروژه دیگه با این تیم کار کرده بودم و اینا یکی دو ماه پیش از من خواستن که روی نشانک نوروزی امسال کار بکنم. خب به عنوان یک ایرانی واقعا همیشه آرزوم بوده که بتونم روی یه همچین پروژه‌ای کار بکنم و حس خیلی خیلی خوبی داشت. یه نکته که این کارا یه مقدار سخت می‌کرد این بود که این نشانک تو کشورهای مختلفی نشون داده میشه، کشورهایی که نوروز رو با آداب و رسوم مختلفی جشن می‌گیرن و مثلا از هفت سین به عنوان نماد اصلی کار نمی‌شد استفاده کرد، برای اینکه شاید برای مردم بعضی از این کشورهای مقداری بیگانه باشه.
به نظرم کاملا دارین درست میگین، چون تا اونجایی که من یادم میاد گوگل پیش از این هم چندین بار نشانه نوروزی رو استفاده کرده که بیشترش هم خب متمرکز بود روی همین طراحی گل و روشنایی که سمبل بهار بود. اما ویژگی این طرح شما و تفاوت این کار با بقیه فقط هفت‌سین هم نیست که بهش اشاره کردین که حالا یه سبزه گذاشتید اون وسط. چرا به نظرم میاد که شما رفتین سراغ مینیاتور و نگارگری ایرانی که خیلی خوب و درستم به کار گرفته شده. خطوط ساده، تخت بدون پرسپکتیو، استفاده از اون خورشید، از اون ابر، از این رنگا و حتی معماری ایرانی که ساده شده، مثل همین پلان یا طرح‌های اولیه گنبد.
من دوست داشتم که کار حس و حال نوروزی بیشتری داشته و برای همینم رفتم سراغ سبک نگارگری ایرانی و آسیای میانه که فکر کردم توی بیشتر این کشورهایی که نوروز رو جشن میگیرن سبک مفهوم و آشناییه. در مورد جزئیات کار هم از مینیاتورهای ایرانی الهام گرفتم، مثلا توی شکلها، طرحها، رنگها، و میخواستم که اون حس شادی و امیدی که توی جشن نوروز هست رو توی این کار بگنجونم. و در این حالی که این کار از نگارگری ها و مینیاتورهای ایرانی و آسیایی الهام گرفته، طرحها و شکلها رو خیلی عمدن ساده تر کردم، برای اینکه میخواستم که در واقع حس مدرن و امروزی هم داشته باشه و غیر ایرانی ها بتونن بیشتر باهاش ارتباط برقرار بکنن، در این حالی که اون حس و حال امروزی هنوز توش هست. به خصوص اینکه امسال برای اولین بار این نشانک نوروز توی آمریکا هم نشون داده شد، علاوه بر کشورهایی مثل کانادا و انگلستان و ایرلند و کشورهای آسیایی.
اینجا یه اشاره ای هم به حیوانات میکنین در این تر، موجوداتی دارن دیده میشن تو این تصویر که راستش من خودم نگاه میکردم درست تشخیص نمیدادم که چه حیوانی با ساز و دهل توی صحنه است. این کارتون عمدی بوده؟ اینا چه حیوانایی بودن؟
در مورد اون حیوان هم خیلی سوال شده که اینا چی هن؟ گربه است، خرس، دیوه، چیه؟ توی اون نسخه های اولیه که از این نشانه کشیدن فقط یه دونه گربه اون وسط بود، ولیکن توی نسخه های نهایی تصمیم گرفتم که یه مقداری بیشتر موجودات افسانه ایرانی رو القا بکنم و تعمدن نمیخواستم که خیلی بازه باشه که اینا چه حیوان هایی هستن.
بسیار ممنونم و مرسی که دعوت رادیو فردا رو برای این گفتگوی کوتاه درباره این لوگو نوروزی قبول کردید.
توضیحات پندار یوسفی طراح نشانک نوروزی گوگل رو شنیدید. در گفتگو با کیانوش فرید به پایان مجله نیمه شب رسیده ایم. هم با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقات خوش برای یکایک که شما دوستان.